ساعت 24 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
خانم ها آقایان، بهترین درودها به شما و امیدوارم که بامداد بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. با استعانت از خداوند بزرگ برنامه هشت صبح امروز رو آغاز میکنم. به این برنامه خوش آمدید. در این برنامه من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکارانم به تهیه‌کننده همکار گرامی و کاربلدم آقای علی پناه 50 دقیقه پیش رو کنار شما خواهیم ماند و امیدوارم شما هم شنونده ما باشید. مثل همیشه یادآوری کنم نگاه دقیق شما شنوندگان به مسائل مهم اقتصادی و پیام‌هایی که برای ما ارسال می‌کنید به طور مستقیم در تعیین موضوعات این برنامه اثر داره و به ما کمک می‌کنه موضوعات و مسائل مورد نظر شما شنوندگان رو مطالبه و پیگیری کنیم. پس در طول این برنامه اگر نکته، تجربه یا انتقادی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 و یا با تلفن 2265-2525 اون رو با ما در میون بذارید. با هم بریم به سراغ آنچه پی خواهیم گرفت. موضوع امروز
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. چند سالی هست که چک‌های صیادی جایگزین چک‌های قدیمی شده و حالا دیگه همه با سازوکار ثبت و عکس این چک‌ها آشنا شدیم. ثبت الکترونیکی چک‌ها در سامانه صیاد موجب شفافیت بیشتر و مانع جعل و سایر مشکلات شده و صدور دست چک مشروط به بررسی سوابق مالی فرده و علاوه بر این اگر چک صیادی برگشت بخوره بدون صدور رأی دادگاه و با گواهی عدم پرداخت قابلیت اجرایی و توقیف اموال صادرکننده چک رو داره که باعث سریع‌تر شدن اقدامات قضایی میشه. اما با وجود همه این مزایا هنوز برخی افراد با سابقه مالی نامطلوب موفق به دریافت دست چک میشن. برای جلوگیری از این مسئله قانون جدید صدور چک ابزارهای نظارتی و اعتبار سنجی رو هم فراهم کرده که قراره به زودی اجرایی بشه. در این شیوه قراره با تقویت سامانهای اعتبار سنجی و اعمال محدودیت‌های بیشتر برای افراد با سابقه چک برگشتی از اعطای دست چک به اونها جلوگیری کرد و ایجاد آموزش‌های عمومی برای دریافت کنندگان چک تا قبل از دریافت چک اقدام به استلام چک کنند تا از سابقه صادرکننده چک مطلع بشن. علاوه بر این با اجرایی شدن سقف اعتبار مجاز برای صدور چک هر فرد بر اساس اعتبار سنجی انجام شده تا سقف معینی میتونه چک صادر کنه. در این شیوه امتیاز اعتباری فرد از سابقه رفتار مالی و توان مالی 5 سال اخیر اون تعیین میشه و اثر اون در جلوگیری از صدور چک‌های بلا محله تا اعتماد عمومی به چک افزایش پیدا کنه. در این شیوه سقف اعتبار مجاز صادرکننده هنگام صدور و دریافت چک به ذینفع نمایش داده میشه و فرد نمیتونه چکی بالاتر از حد اعتباری مشخص شده رو در سامانه ثبت کنه. چقدر سنجش صلاحیت افراد برای دریافت دست چک میتونه در جلوگیری از چک‌های برگشتی مؤثر باشه؟ در عمل سازوکار قانون جدید چقدر تونسته جلوی چک‌های برگشتی رو بگیره؟ چه اقدامات دیگری میتونه زمینه ایجاد چک‌های برگشتی رو محدود کنه؟ برای بررسی بیشتر این موضوع ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد باشید.
رادیو اقتصاد. هشت صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی هشت صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنید. هشت صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. هشت صبح.
شنوندگان عزیز، همطور که شنیدید در طرح موضوع امروز قانون چک رو مورد بررسی قرار میدیم و اعتباری که قرار بود به بازار برگرده از طریق این قانون، اما هنوز چک برگشتی هست و کم هم نیست و پرسش اساسی اینه که آیا این قانون نیاز به بازنگری داره یا چالش اجرای دقیق قانون سبب وضع موجود شده و آیا بانک‌ها در صدور دست چک واقعا مسئولیت پذیرن. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم با آقای فدایی. آقای فدایی یکی از کارشناسان حوزه تنظیمگری بانک مرکزی هستن و بیشتر ما اطلاعاتی رو دریافت خواهیم کرد. سلام.
سلام عرض می‌کنم بنده خدمت شما و شنوندگانتون.
خیلی متشکرم آقای فدایی. یکی از کارهایی که خیلی امیدوار کننده بود سنجش صلاحیت متقاضیان دریافت دست چک بود. این سنجش دقیقا بر چه اساس و شاخصهای کمی و کیفی صورت میگیره و چقدر تونسته قانون چک رو اجرایی و حمایت بکنه؟
بله، در خصوص بحث اعتبار سنجی و سنجش صلاحیت های متقاضیان دست چک مصرفه هستید، در قانون اصلاح صدور چک در سال 1397 که حدودا 7-8 سال پیش توسط مجلس اصلاح شد، خب یک راهکارهای دیده شده برای سنجش اعتبار و صلاحیت اعتباری متقاضی دست چک و اینکه چه افرادی تا چه سقفی از اعتبار رو میتونن در دریافت دست چک و صدور دست چک داشته باشن. در این راستا خب ضوابط قرار بوده تنظیم بشه برای اولین بار که ما هم راستا با اون نظمی که در کشورهای دیگه پذیرفته شده بریم به سمت اعتبار سنجی و تعیین سقف اعتبار متقاضیان دست چک. این ضوابط اجرایی خب تدوینش برای نخستین بار پیچیدگی های زیادی داشته، اگرچه قانونگذار خب زمان مشخصی رو گذاشته برای تدوین سازوکارهای اجرایش، اما به جهت پیچیدگی های بیزینسی و پیچیدگی های اجرایی که داشته در واقع بانک مرکزی روش کار میکرده با کارشناسان جلسات مختلف، در نهایت به یک الگویی از اون الگوریتم های اعتبار سنجی و سنجش اعتبار رسیدیم و همکاری شرکت های اعتبار سنجی و همراستا با تدوین و به روز رسانی ضوابط مربوط به افتتاح حساب جاری، در واقع این شیوه نامه های اعتبار سنجی و تعیین سقف اعتبار متقاضی دست چک هم به تازگی تدوین شده، به تصویب مراجع ذی صلاح بانک مرکزی رسیده و انشالله میریم به سمتی که در واقع برای تای دست چک بتونیم سوابق رفتار و اهلیت اعتباری متقاضیان دست چک رو بسنجیم و از این به بعد در واقع اعطای دست چک تا حدود زیادی همراستا با سامان محور شدن فرایندهای قانونی مربوطه ضابط مند بشه.
دو تا سوال پیرامون این فرمایشات شما هست. اینکه کدوم متغیرها آقای فدایی بیشترین وضع رو پیدا خواهند کرد؟ سابقه چکای برگشتی فرد، بدهی‌های بانکی او در بانک‌های مختلف، گردش حسابش یا روی اعتباره؟
خب
از چه سالی اینا وضع پیدا میکنه؟ مثلا برمیگرده به دهه 80 یا برمیگرده به 5 سال قبل؟
در مورد شیوه های اعتبار سنجی سازوکارش توی اون در واقع سازوکاری که حالا فکر میکنم ابلاغ شده به شبکه بانکی یا ابلاغ خواهد شد در آینده، چون مربوط به حوزه اعتباری ما اعتبار سنجی ما هستش، جزئیات این ضرایب رو در واقع شرکت های اعتبار سنجی مطابق با اون الگوها و تفاهماتی که بانک مرکزی داشتن تعیین میکنن.
چقدر اینجا اصالت و مسئولیت حقوقی قانونی کارگشاست، یعنی این که میگیم سپردیم به شرکت‌های اعتبار سنجی، اینجا نظر شخصی هم دخالت میکنه سلیقه و یا دور زدن قانون؟
شرکت‌های اعتبار سنجی در واقع همکار بانک مرکزی و بازوی عملیاتی بانک مرکزی هستند. اینطور نیستش که حالا اینها بتونن مطابق اون سلایق شخصیشون یا اون راهکارها که خودشون دارن حتما برن جلو. اینها بر اساس اون الگوها و شیوه نامه هایی که توسط بانک مرکزی تهیه میشه و در کار کارشناسی روش شده در واقع اینا اقدام میکنن.
درسته.
و این ریسک این که حالا یه مقدار سوگیری بشه در این زمینه و یا در حالا ممکنه خطاهایی چون در ابتدای راه هستیم به صورت بسیار محدودی دیده بشه که اونها رو هم بانک مرکزی براش پیشبینی های لازم رو انجام داده و امکان اعتراض به نتایج وجود داره، منتها همه شاخص ها و اهلیت و رفتار اعتباری متقاضی هم از مالیات، بدهی، چک برگشتی، همه اینها قطعا در این موضوع دخل خواهد بود.
بسیار خوب، من از فرصت میخوام استفاده بکنم و با توجه به اینکه به شرمندگانم اعلام کردیم که از طریق سامانه پیام کوتاه ما پرسش های خودشون رو بفرستن 3036-37 و یا تلفن کنم به 2265-25-25، یکی از شرمندگان ما برای ما الان نوشتن 911-17-90، چرا هنوز اشخاص حقیقی و حقوقی شما که دارید درباره چک میگید با سابقه چک برگشتی موفق به دریافت دسته چک میشن؟ من کسانی رو میبینم که این گونن، کدوم درسته؟
نه ببینید توی قانون صراحتن قانونگذار یکی از شرایطی رو که منع کرده از دریافت دسته چک همین بحث سابقه چک برگشتی هستش. اگر کسی سابقه چک برگشتی رفع سوی اثر نشده داشته باشه امکان دریافت دسته چک رو نخواهد داشت. اگر هم بانکی به وی دسته چک اعطا کرده قطعا تخلف هستش و قطعا با اون بانک برخورد میشه. اگر گزارش بازرسیش رو بانک مرکزی دریافت کنه عنوان تخلف محسوب بشه چون صراحت ماده 5 قانون صدور شکل.
یک سوال دیگر رو یکی از شنوندگان پرسیدن، خیلی هم یاد نپرسم، امیدوارم که مسیر گفتگوی ما رو تغییر نده بتونیم که درست جلو بریم. 937-90-18 نوشتن که آیا خلأ اطلاعات بین بانک ها وجود داره؟ البته به من خطاب به من نوشتن رو ببرید، به نظرم سوال شماست، یا ضعفی هست در الزام بانک ها برای اجرای قانون در سراسر مملکت؟
من این سوالش رو اینو دار ابهام داره برام متاسفانه. سوال خیلی کلی هستش.
گفتن خلای اطلاعات بین بانک ها هست یا اینکه ضعفی در قانون یا من اینجا رو استنباط میکنم الزام بانک ها به اجرای قانون.
خب همه بانک ها باید قانون رو اجرا بکنن، ملزم هستن که قانون صدور شک و ضوابط حساب جاری رو عملیاتی بکنن.
و اگه اجرا نکردن
ممکنه حالا بعضی از بانک ها خلأهای عملیاتی و سامانه‌ای داشته باشن که خب اونها هم باهاشون برخورد خواهد شد و هم اینکه مکلفن زیر ساختای نرم افزاری اطلاعاتی خودشون رو به روز رسانی بکنن.
درسته. آقای فدایی، سامانه از دست من یه لحظه خارج شده، اگه همکاران به یه لحظه بتونیم حضور ترس کنم که یکی از شنوندگان ما 916 این فکر میکنم از سمت خوزستان هم نوشتن، خوزستان هستن، 48-14 برای ما نوشتن بپرسید اگر بانکی برخلاف قانون دست چک به یک آدم فاقد صلاحیت بده کسی اون رو برخورد میکنه، جریمه برکنار یا تعطیل میکنه؟ من دیدم از استعلام بانک مرکزی رسیده ولی شعبه دست چک 50 برگی به آدم عادی داده. این اولیش به نظرم خیلی درسته ولی دومی چنین چیزی وجود داره؟ یعنی اختیار خاص بانک هاست یا استعلام شما مبناست؟
ببینید برای دریافت دست چک باید یک سری استعلامات از سامانه‌های بانک مرکزی انجام بشه که سوابق چک برگشتی بدهی غیر جاری فرد کنترل بشه، مسابقه ضوابط ابلاغی حساب جاری، و اگر در واقع بانکی این رو رعایت نکرده و با وجود این استعلام ها اومده اعطای دست چک کرده به مشتری این در واقع باش برخورد میشه. مواد انتهایی اصلاحی قانون صدور چک هم در واقع کارمندان خاطی شعب رو و مسئولین بانکهای رو که اینها در واقع تخلف میکنن در اجرای احکام قانون صدور چک واگذار کرده به یک هیئتی برای رسیدگی به تخلفاتشون در بانک مرکزی. یک آیین دادرسی اختصاصی برای اینها هستش که اینها در اون بانک مرکزی قطعا باشون برخورد میشه. ضمن اینکه مراحل اعطای دست چک هم توی ضوابطی که در واقع امسال از سوی حوزه نظام پرداخت بانک مرکزی ابلاغ شده که مثلا بار اول چند تا دست چک، بار دوم به چه شکلی و چند تا برگ چک بگیره طرف و با چه شرایطی. اینها هم اینجوری نیست که هر بانکی برای اولین بار یه دفعه 50 تا یا 100 تا برگه بتونه به کسی بده. اینها همه مراحل بندی داره.
درسته.
و باید در اون چارچوب اقدام بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. به ما از مسیرمون کمی تغییر کردیم به خاطر پرسش‌های شنوندگان آقای فدایی، متشکرم. همکارم خانم علاقمندی گزارشی رو برای این برنامه تهیه کردن، بخوام شما هم به عنوان یکی از کارشناسان حوزه تنظیم‌گری بانک مرکزی اون رو بشنوید، در این باره نظر رو توضیح شما رو هم بشنوید. حالا آقایان، برنامه 8 صبح هست، سامانه پیام کوتاه ما برای نوشتن نظر و نقد شما پیرامون اجرای قانون جدید صدور چک و تأثیر اون بر کاهش چک‌های برگشتی محور برنامه امروز ما هست. میتونید برای ما بنویسید. دوباره تکرار کنم، 3637. گزارش خانم علاقمند رو میشنوید.
8 صبح، رادیو اقتصاد.
هنوز هم با وجود سامانه صیاد، سنت‌های دردسرسازی رو می‌بینیم که دست به دست میشه و تو بازار میچرخه. چک یک ابزار قابل اعتماده یا یک سند دردسرساز؟ رفتیم سراغ مردم و از تجربه‌هاشون پرسیدیم. تو کسب و کارتون چک هم قبول می‌کنین؟
چک هم قبول میکنیم، بسته به شرایط بازار. یه موقع بازار خوبه چک خود سخت‌تر میشه، ولی یه موقع بازار کساد چک بلند مدت هم قبول میکنیم. بله،
الان یه خود سخته، ولی خب چرا، با چک هم کنیم.
چک از کسی گرفتی؟ همین چکای صیادی؟
اعتماد داشته باشیم میگیریم. بله.
سامانه صیاد واقعا چک میکنید؟ بهتون کمک کرده؟
بله، سامانه صیاد کمک میکنه.
قبل از اینکه چک رو قبول کنید اعتبار صادر کننده چک رو بررسی میکنید یا نه؟
حتما این کار رو انجام میدم.
چرا؟
خاطر اینکه ببینم چک بی‌محلی نکشیده باشه.
قبل گرفتن چک چه چیزی رو چک میکنی؟
استلام حساب، پرسجو میکنیم از بازاری‌ها و کسبه ببینیم که طرف خوش حساب هست نیست.
چک برگشتم تا حالا داشتین دیگه؟
بله قطعا.
خیلی شما فکر کن مثلا سیستم کارت رو جریان 10,000 تومن اگه یه چک برگشتی بیاد سیستمتو میریزه به هم.
چقدر آسیب دیدی؟ اگر پیگیری حقوقی کردین چقدر طول کشیده؟
داشتیم مواردی که حالا بر اساس تجربه کمتر تو شروع کار یا مثلا اوایل کار، حتی مثلا همین اواخر هم داشتیم چک برگشتی و خب با پیگیری بعضیش به نتیجه رسیده بعضیش به نتیجه نرسیده، خب ضرر کردیم. ولی خب دیگه تجربه شده و اون تجربه سخت به وجود اومده و به دست اومده، ولی تجربه شده که دیگه اون استعلام ها و اون پیگیری های قبلش رو یه خود سفت و محکم تر بگیریم.
به من بگید حالا پیگیری حقوقی هم کردید بابت چک برگشتی؟
من خودم به شخصه نه، ولی شنیدم دوستا که حالا مثلا پیگیری حقوقی کردن، پروسه زمانیش خب زیاد بوده، درگیری زیاد داشته، رفتن بعضی دیگه کلا عطاشو به لغاش بخشیدن و اون زمانی که می‌خواستن صرف کنن اون دیدن اصلا نمی‌صرفه براشون زمان بذارن بخوام برن دنبال چک برگشتی و حالا مثلا پیگیری حقوقی قضاییش. بله. ولی بعضی هم چرا پیگیر بودن، زمان گذاشتن، بعضیشون به نتیجه رسیدن.
بله.
چقدر زمان بود؟
حقوقی خیلی زمان میبره.
الان ترجیح میدین چک بگیرین یا نگیرین؟
میگم خیلی شرایط بازار تعیین کننده است تو این قضیه. اگر شرایط بازار خوب نباشه چک میگیریم. میگم باز اون استلامای قبلش رو تاکید میکنم که آدم باید یه خورده حواسش رو جمع کنه و یه خورده با دقت بره جلو، ولی در مجموع چک قبول میکنیم. یعنی خیلی از کارهای عمدمون اصلا چکی هستش.
والا اگه نقد باشه که خیلی عالیه، ولی خب دیگه
چک صیادی چی قبول میکنی؟
قبول میکنم، صیادی اگه اعتبار داشته باشه قبول میکنم.
حالا به نظرتون با معضل چکای برگشتی با وجود سامانه که صیاد چه باید کرد؟ امروز در برنامه 8 صبح اجرای قانون در خصوص سنجش صلاحیت افراد برای دریافت دست چک رو بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشین.
با شما شنوندگان عزیز هستیم در برنامه 8 صبح و بررسی اجرای قوانین تازه صدور چک و تاثیر اون بر کاهش چک‌های برگشتی رو بررسی خواهیم کرد و با حضور یکی از کارشناسان حوزه تنظیمگری بانک مرکزی مطالب مهمی رو شنیدید. باز هم البته خواهید شنید، اما حتما در جریان باشید که راه‌های پیگیری قانونی وجود داره. قوانین جدید سامانه‌هایی رو پیش روی شهروندان قرار داده که به بهترین شکل میشه از اونها استفاده کرد. اگر کم میدونیم این برنامه رو تا آخر گوش کنید. خب همچنان و همزمان که شنوندگان ما به ما میپیوندند، یکی از کارشناسان حقوق بانکی هم به ما پیوستن، آقای دکتر یاسر مرادی، در این حالی که آقای فدایی از کارشناسان حوزه تنظیمگری بانک مرکزی هم همچنان پیش شما شنوندگان و مردم عزیز همراه ما هستند. آقای دکتر مرادی سلام، موضوع مهمی امروز پیش کشیدیم، آقای فدایی هم از بانک مرکزی پیش ما هستند. خیلی خلاصه با توجه به گزارشی که پخش کردیم بپرسم که به نظرتون قانون جدید چک ضمانت اجرایی مشخصی برای بانک‌ها داره و آیا اون رو کافی میدونید به عنوان متخصص حقوق؟
خب سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. در مورد قانون جدید چک، خب متنظری که این قانون در سال 97 در واقع تغییر کرد و بعد در سال 1400 هم یک تغییرات دیگه رو داشت و اخیرا هم بر اساس الزاماتی که در دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی ابلاغ شده، یک سری مسائلی که در واقع با عنوان اینی که به چک هایی که الان تو بازار هستن این سر و سامانی بده ابلاغ شده، که من چند تا از اونها رو اول اسم میبرم از این آخرین تغییرات رو و ازشون در واقع نام میبرم و بعد میرسم به اینی که آیا این تغییرات کافی هستن برای سر و سامان دادن به وضعیت چک در بازار یا نه. یکی اینی که الان بر اساس آخرین دستورالعمل بانک مرکزی، هر مشتری حقیقی یعنی افراد عادی در هر بانک میتونن که صرفا یک حساب جاری ریالی انفرادی و یک حساب جاری ریالی مشترک داشته باشن، یعنی حسابی که ازش چک میکشن در واقعی که اسمش حساب جاریه، هر فرد تو هر بانک فقط یک حساب میتونه داشته باشه برای خودش یا یک حساب مشترک با یک نفر دیگه که اینها برای اشخاص حقیقی هستن. اما اگر شرکت باشن و شخص حقوقی باشن، تو کل حسابهایی که میتونن نداشته باشن توی شبکه بانکی، هر مشتری حقوقی در کل شبکه بانکی میتونه 15 دسته چک انفرادی داشته باشه و 10 دسته چک مشترک با سایر افراد اگر که مشتری حقوقی باشن. پس اگر حقوقی باشن یا شرکت باشن، 15 دسته چک انفرادی میتونن داشته باشن و 10 دسته چک مشترک. حالا دقت کنید، این چک ها اهمه از هم چک کاغذیه و هم چک الکترونیک، چون ما الان دو نوع در واقع چک داریم. چک های الکترونیک هم هستن که اصلا دیگه کاملا کاغذ ندارن و مبتنی بر همون گوشی های موبایل یا در واقع برنامه های اینترنتی که داخل کامپیوتر شما میتونید استفاده کنین در واقع صادر میشن. این هم برای مشتریان حقوقی. برای مشتریان حقیقی که من گفتم بهتون که تو هر بانک یه حساب میتونن داشته باشن، این نکته هم دقت بفرمایید که این مشتریان حقیقی تو کل شبکه بانکی فقط میتونن 5 دسته چک انفرادی داشته باشن و 2 دسته چک مشترک. پس هر مشتری حقیقی هم که افراد عادی هستن در کل شبکه در هر بانک یکی، اما کلا تو همه بانک‌ها با هم دیگه 5 دسته چک بیشتر نمیتونن داشته باشن. نکته بعد اینه که برای صدور چک برای افراد یک صف مجازی رو در نظر گرفتن که میگن که قرار است که افرادی که از این به بعد دسته چک میگیرن، نه افرادی که قبلا دسته چک داشتن، فعلا این قانون نسبت به افرادی است که از امسال به بعد میخوان دسته چک دریافت کنن، برای این افراد میان و یک صف اعتباری رو در نظر میگیرن که این بر مبنای سامانه اعتبار سنجی که الان بانک مرکزی در نظر گرفته شده و رفتار اعتباری این افراد در گذشته رو بررسی میکنه که چقدر چکی برگشتی داشتن، چقدر سالو تحصیلات گرفتن، تحصیلاتشون رو به موقع
تصویر کردن. ولی آقای دکتر، این تا گرفتن این دست چک ها هست، ولی اصل موضوع این هستش که بسیاری میپرسن که با اینکه قانون صراحت داره، پیگیری حقوقی چک برگشتی همچنان برای کسی که یه برگه چک دستشه یا چند تا زمانبر پرهزینه است، آنطوری که تعریف میشه، اتفاقا آقای فدایی هم تعریف کردن، آسان نیست. قانون به نظر میاد تصریح داره که بدون مراجعه به محکمه میشه اقدامات حقوقی و قانونی رو انجام داد، ولی انجامش رو مردم میگن راحت نیست.
درسته.
تایید میکنید این رو؟
ببینید، اتفاقا قانون جدید یک امتیازی اومده در نظر گرفته که همونطور که شما فرمودید چک تنها سندیست که سند رسمی نیست، یعنی اعتبار سند رسمی رو نداره، اما امتیازات اون رو داره. بهش میگن در حکم سند رسمی یا لازم الاجرا، یعنی بدون رفتن به دادگاه میشه وجه این رو وصول کرد. یا حتی اگر در دادگاه میرید یک اجراییه هست اسم اجرایی مستقیم که برای چک هایی که بابت ضمانت نباشن، یعنی در واقع بابت تضمین و ضمانت نباشن یا مشکوک نباشن یا روش شکایت دادگاهی صورت نگرفته باشه، شکایت کیفری، این چک ها رو میشه حتی در دادگاه بدون رسیدگی قضایی کمتر از ظرف یک ماه این بچه چک رو وصول کرد و اگر که طرف حتی پول نداشت میشه حکم زندان و جلب اون فرد رو گرفت. خب این امتیازات یه قانونگذار در نظر گرفته شد، ولی افراد چون در دریافت چک دقت نمی کنن معمولا میبینی که چکی رو دریافت میکنن که روش نوشته شده بابت ضمانت یا روش نوشته شده این چک مشروط به این است که فلان اتفاق بیفته، یا طرف مقابلشون مثلا چون چک به خاطر ضمانت بوده رفته شکایت خیانت در امانت کرده، شکایت کلاهبرداری، شکایت سرقت، شکایت جعل. وقتی این اتفاق میفته خب دیگه دادگاه دست نگه میداره یا اجرای ثبت دست نگه میداره و دیگه بدون رسیدگی قضایی اون چک رو وصول نمیکنه. این نکته رو هم دقت بفرمایید.
درست.
در حال بر اساس ماده 5 مکرر قانون چک که این هم جدید در واقع از سال 97 ابلاغ شده و بانک مرکزی شاید نزدیک به یک بخشش رو نزدیک به 2-3 سال بر مبنای سامانه به اسم سامانه مهچک داره اجرا میکنه، الان اگر چک شما برگشت بخوره تو کل بانک ها به میزان کسری مبلغ چک و اون مبلغی که در واقع چک کم داره کلی حساب های شما مسدود میشه و میتونید این پول رو بعد از اینکه مسدود شد با دستور مرجع قضایی برداشت کنید. خب این یکی از باز امتیازات خیلی مثبته که یک ضعفی رو سیستم بانک مرکزی داشت که اخیراً کمیسیون از 90 تذکر رو داده و این در آستانه اصلاحه. و اون اینه که نه تنها اینه که اگر پول تو حسابت بود مسدود میشه بابت چک، بلکه بر مبنای دستوری که کمیسیون اصلاحات داده و بانک مرکزی به زودی داره اجرا میکنه حساب مسدود منفی میشه. مسدود منفی میشه یعنی چی؟ یعنی حتی اگر پول نبود تا اون صف حساب مسدود میشه، اگر پولی بعدن به اون حساب واریز بشه باز اون پول هم مسدود خواهد شد. این تمام ظرفیت هایی که قانونگذار در نظر گرفته و افراد اگر که دقت کنن در دریافت چکشون که یک چک ها در سامانه ثبت شده باشه، دو اینی که این چک هایی که در سامانه ثبت شده روشون بابت تضمین و مشکوک نوشته نشده باشه یا به هر حال مورد شکایت کیفری قرار نگرفته باشه، این امتیازاتی که در نظر گرفته قانونگذار به نظر امتیازات قابل توجهیه و به ویژه اینی که این سقف اعتباری هم داره اضافه میشه، تعداد صدور چک ها هم داره مشروط میشه و این چکای جدید بنفش رنگ رو کسی میتونه صادر کنه که تا لحظه صدور چکی چک برگشتی نداشته، برشکسته نبوده و مشکل قانونی نداشته، بنابراین اون چک معتبریست مگر اینکه افراد خودشون دقت نکنن.
بسیار خوب. آقای فدایی، یکی از شنوندگان دکتری رو پرسیدن که فکر میکنم شاید اینجا جای طرحش باشه بعد از صحبت‌های دکتر مرادی، و اونم این هستش که 9317-98 برای ما البته نگفتن از کجا، ولی نوشتن که من تولید کننده کوچکی هستم، به نظرم سامانه صیاد اونطور که باید نتونسته ریسک پذیرش چک رو برای گیرنده پایین بیاره. خب فکر میکنم که امیدوارم که گفتگوی من و شما رو دکتر مرادی شنیده باشن، آقای فدایی از کارشناسان حوزه تنظیمگری بانک مرکزی، چون خیلی به هم مرتبط میشد. تو که مورد بفرمایید که از وقت استفاده کنیم، شما چه نظری دارید؟
من آمار چک برگشتی در کشور بعد از اجرای در واقع این الزام جدید بانک مرکزی و دستور عمل هایی که در راستای قانون جدید چک نوشته شده به نظرم آمار خوب و قابل توجهیه و به نظر میرسه که آمار چک برگشتی به نحو ملموسی کاهش پیدا کرده. حالا اینی که وضع اقتصادی کشور به این نحویه که مردم نمیتونن چکاشون اون موقع پاس کنن و بعضن دچار مشکلاتی میشن بر اثر پیشبینی ناپذیر بودن وضعیت اقتصادی، این بحث دیگه است. اما حتما اگر مقایسه کنید با قبل از این که هر فردی به هر تعدادی میتونست چک صادر کنه، هر فرد کارت و خوابی میتونست که دست چک دریافت کنه، اعتبار سنجی برای صورت نمیگرفت، نظارتی رو صدور اینا در سامانه صیاد نبود، کاملا تحقیق رو شما لمس میکنید و به نظرم این صحبت دقیقی نیست.
در حقیقت ما